ریسک داره، اما با توجه به روند تورم در ایران انتظار مردم این هست که حداقل ارزش سرمایهشون حفظ بشه. شما یه اشاره کردین به فولادی ها یا به بازار خودرو و سهام خودرویی ها اشاره کردین. انتظار این هست که مثلا وقتی شما میبینید که خود شرکت های خودرویی قیمت های خودروشون رو بالاتر میبرن، ارزش سرمایه افرادی که رفتن سهام خودرویی خریدن یا سهام فولادی خریدن حفظ بشه. اما میبینیم که این اتفاق نمیفته. این شاید یک، حالا به قول خارجی، پارادوکس اینجا. نمیدونیم این وسط چه اتفاقی افتاده که مردمی که حالا با سرمایه های خوردشون یا حالا سرمایه های نسبتا قابل توجه خودشون به نسبت اقتصاد خانوادهشون وارد بورس شدن، میبینن که پس چرا اینجوری شد؟ ماشین که داره گرون میشه یا فولاد که داره گرون میشه، قیمت صادراتش داره افزایش پیدا میکنه، چرا من باید سهامم ارزشش حفظ نشه؟
ببینید، قاعدتاً این موضوع میتونه درست باشه، ولی در شرایطی که موقعی که داریم سهم رو معامله میکنیم، یعنی اون قیمتی که داره واسش تعیین میشه، تعریف میشه، ارتباط یک به یک با سوداوری سهم داشته باشه. وقتی که ببینید تو بازار ما یه اصطلاحی داریم به نام اصطلاح پی بر ای، یعنی هر سهامدار حاضر برای یک ریال سود شرکت چقدر قیمت سهم رو بپردازه.
بله،
قاعدتا این برای زمانی میتونه کارکرد داشته باشه، این یک به یک تعریف شدنه، که سود شرکت استمرار افزایشش، اون نگاهی که به شرکت هست، نگاه آینده‌ای که به شرکت هست، نگاه مثبتی باشه. اون ممکنه امسال یه شرکت خودرویی افزایش قیمت محصولات خودشو داشته باشه. دو تا موضوع هست. یکی اینکه آیا این افزایش قیمت باعث این میشه که سوداوری شرکت بیشتر بشه یا زیانش کمتر بشه. این یه موضوع مهمه. موضوع بعدی اینه که آیا در آینده این بازار، بازار خودرویی که به این شکل داره ترسیم میشه، قراره چه وضعیتی داشته باشه؟ این افزایش تو کجا قراره ادامه داشته باشه؟ بعد قاعدتا افزایش قیمت در نهایت منجر به کاهش تقاضا میتونه بشه.
بله.
یعنی به هر حال قیمتی که تا ابد نمیتونه افزایش پیدا بکنه. یه جایی دیگه قیمت افزایش پیدا بکنه، خریداری واسه اون محصول نیست.
انگار که در این در بازار ما خیلی مصداق نداره جناب آقای غزنوی. الان مگر ما فکر میکردیم مثلا پرایدی که 7 میلیون بوده و ما به خوبی یادمونه مال خیلی گذشته نیست، الان به این رقم برسه و شاید این انتهایی نداشته باشه و خریدار لازم را در بازار داره. الان میان پیش ثبت نام میکنن، پیش فروش میکنن، پول شما رو بین 3 ماه 6 ماه 1 سال هم نگه میدارن و بعد می نویسن اونجا این 50% حد اکثر قیمت خودرو هست و در زمان تحویل خودرو رو به شما تحویل میدن. پس چرا سهام این شرکت اون بازدهی لازم رو که فرد سرمایه گذاری کرده نداره؟ شاید من به عنوان یک فردی که تخصصی در این بازار ندارم، یه دو تا چهار تا که تو این زمینه میکنم، تعجب میکنم از این موضوع. اجازه بدین که من مخالفت بکنم که این انتهایی ممکنه نداشته باشه.
بله، به هر حال اجماع نظرات بازار و جایی که خب نظرات مختلف خودشون رو تابلو نشون میدن.
بله،
میگم حالا هر کسی ممکنه طبق تحلیلی که داره میکنه به یه جنبندی برسه که حالا بازار به هر حال من میتونم جاهای دیگه، فرصتهای دیگه ای که دارم ازش استفاده بهتر بکنم.
بله.
این به هر حال اجماع تصمیم گیری افرادیه که توی بازار مشارکت میکنن.
بله.
به قیمتی میرسن و حالا تحلیل هاشون به نحویه که یکی میشه فروشنده سهم، یکی میشه خریدار سهم.
درست.
الان شرایط بازار جوریه که خب قاعدتا تحلیلات بیشتری روی اینه که قاعدتا وقتی اینجوری خودش رو نشون میده که فروش سهم میتونه من رو به شرایط بهتری
برسونه.
من یه نکته رو جسارتا اضافه کنم اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم آقای رحمانی بفرمایید.
ببین راجع به موضوعی که گفتین ما اتفاقا من بحثم همینه. ببینید شما دارید قیمت بازار آزاد رو می‌بینید، میگید آقا فلان خودرو هر روز داره گرون میشه، چرا سهام شرکت گرون نمیشه؟ یا فلزات من دارم می‌بینم هر روز داره اون که ساختمون می‌سازه میگه فلزم پیراهنی که دارم تهیه می‌کنم گرون‌تر میشه، چرا اون نماد اون شرکت گرون نمیشه؟ ما هم بحثمون همینه. دلیلش اینه که اون شرکت محصولشو با نرخ بازار آزاد نمیفروشه. شرکت سایپا ایران خودرو با اون پراید 700 میلیونی که تو بازار شما دارید میلیت نمیفروشن، دارن 400 میلیون و 500 میلیون میفروشن و اون حاشیه سودی که استلان داره به جیب دلال اون وسط، اون کسایی که مثل بخت آزمایی دارن شانسشون رو تو خرید خودرو و تیراهن و هر محصولی که دستشون برسه استفاده میکنن، عملا داره از جیب سهامدار میره بیرون. اگر قیمت بازار و قیمت کارخونه تو این کالایی که اشاره کردیم مثل خود فلزات با انواع اقسام فشارهایی که مثل قطعی برق و عوارض صادراتی و موضوعات مختلف روشون هست اینا برداشته شه، هم سودآوری شرکت ها رشد میکنه، هم جلسه بعدی که من بیام با تو مصاحبه کنم میگم سهام این شرکت ها هم رشد کرد.
آقای احمدی خیلی متشکرم از توضیح شما. البته من نمیدونم، من آگهیایی که توی هفته های اخیر دیدم قیمت ها به قیمت بازار نزدیک شده و گزارش هایی هم در این زمینه خوندم که بعضن قیمت بعضی از شرکت ها از بازار آزاد بالاتر رفته، نمیدونم این رو درست یا نه. اما تشکر میکنم از آقای رحمانی از توضیحی که فرمودین و با شما خدافظی میکنم. آقای رحمانی
زنده باشید، در خدمتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. آقای غزنوی تشریف داشته باشین روی خط تلفن. ما ادامه میدیم برنامه رو، میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای محمد امین صلواتیان که کارشناس مالی هستن و نظر ایشون رو هم در مورد این موضوع حتما خواهیم شنید.
آمارهای نشون میده که تمام بازارها رکود تورمی داشتن. بحث رکود جداست، بحث تورم جداست و بحث رکود تورمی چیز دیگریه. یعنی تورم به قوت خودش نه تنها باقی مانده، سعودی هم بوده. اینجاست که رکود تورمی شکل میگیره. ما که نمیتونیم ادعا کنیم که بین رکود و تورم رکود رو انتخاب کردیم. ما عملا با این خلق نقدینگی و تورم پولی که در کشورمون داره تنها رکود تورمی رو عرض شود که میتونیم انتخاب کنیم در چنین شرایطی. از قاعدتا بازار سرمایه نه تنها معادل تورم روش نکرده، حتی کمتر از تورم روش کرده. این به عرض شود که علی رغم ارزندگی بازار سرمایه است که سهم دارن زیر ارزش ذاتیشون حراج میشن و این نشون دهنده اینه که این موازنه بین بازارها رو به هم زده.
سلام، وقتتون بخیر، من پویان مظفری هستم. موضوعی که وجود داره اینه که ما بعد از این فضای جنگی که به وجود اومد خیلی احتمالاً نباید متصور این موضوع باشیم که بازار سرمایه خیلی سریع بیاد و به تعادل برسه. باید داشته باشید وقتی که ریسک بازار افزایش پیدا میکنه، مثلا اگر قرار بوده سهمی سال آینده به 1000 تومان برسه، یعنی ارزشش مثلا انتهای سال 404,000 تومان باشه و الان مثلا داشته روی 800 تومان معامله می‌شده، فعالین اینو تا 700 تومان هم پایین میارن، تا 600 تومان هم پایین میارن، چون بازدهی که مورد انتظارشونه تا اون 1000 تومانی که قرار بوده بهش برسه و ارزش ذاتیش بوده، خب باید بیشتر بشه. یعنی بازدهی بیشتری طلب میکنن برای اینکه تو بازار باشن. همین که بازدهی بیشتری طلب میکنن باعث میشه قیمت ها بیاد پایین که اون تارگت قیمتیه جذاب بشه. به زبانی ساده پی بی ای بازار کاهش پیدا میکنه. این اتفاق توی بازار میفته. حالا آیا حمایت های حقوقی میتونه جلوی این موضوع وایسته؟ به نظر من نمیتونه جلوی این موضوع توی کلیت بازار وایسته. شاید توی 5 تا سهم بتونه وایسته، شاید توی 10 تا سهم بتونه در واقع باعث جلوگیری از اون ریزش بشه، ولی در کلیت بازار حقیقتا امر اینه که باید پی بی بیاد پایین. ولی حمایت حقوقی و خرید حقوقی و حالا نهادی میتونه به چی کمک بکنه؟ میتونه به این کمک بکنه که ما توی هر تک سهمی نقد شوندگی داشته باشیم و سهام ما نقد شوندگی پیدا بکنه، که این نقد شوندگی اصلی ترین موضوعیه که توی بازار سرمایه باید مد نظر ما باشه.
در خدمت آقای دکتر همایون دارابی هستیم، تحلیلگر و فعال بازار سرمایه.
عرض سلام دارم. ببینید البته بازار ما یک مقداری همچنان نیازمند حمایت هست به چند دلیل. اون هم این که خب به هر حال ما در بازار سهام با کمبود وجوه در واقع نقد فعال مواجه هستیم. بازارگردان ها کوچک هستن و دو بازارگردان دولتی و عمده بازار یعنی صندوق تسویق و توسعه هم نیازمند حمایت بیشتر هستن. وعده هایی که داده شده در مورد 120 هزار میلیارد تومان کمک به بازار سرمایه اگر محقق بشه میتونه در واقع شرایط بازار رو بهتر بکنه. البته ما مرداد ماه در فصل مجامع هستیم، احتمال مثبت شدن بازار کمتر هست. معمولا بازار در انتهای فصل مجامع حالت در واقع آرامی حال داره، متعادله و بعد از اون شاید بتونه در واقع یک روند مثبتی رو شکل بده. ولی در حال حاضر نگاه بازار و توجه معامله‌گرها و سرمایه‌گذاران به این هست که آیا حمایتی که گفته شده به صورت کامل انجام خواهد شد یا خیر.
خب جناب آقای غزنوی روی خط تلفن هستن، سلام میکنیم به آقای محمد امین سلواتیان کارشناس مالی که روی خط تلفن هستن. آقای سلواتیان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای سلواتیان، شما که به عنوان یک بازوی پژوهشی مطرح میشین و برای تو این زمینه کار کردین، ما چند تا برای مورد داریم که اینها با هم همخونی ندارن. سهامی که وجود داره در دست مردم و به امید افزایش ارزشش یا حفظ ارزش پولشون خریداری شده که گهگاه هم این اتفاق نیفتاده و اتفاقی از سال 99 افتاد و ما همه شاهد بودیم، و ارزش ذاتی سهام که جناب آقای غزنوی یا آقای رحمانی اشاره کردن که گهگاه سهام ارزش ذاتی خودش رو هم نشون نمیده. گاهی وقتا در خود بازار سرمایه به نظر میرسه اتفاقاتی میفته که اینها تعمدی هست و اینها دست به دست هم داده شده توی اون بازار و رقم خورده که سهامدار خرد یا سهامدارایی که شاید خیلی تخصصی و عمده وارد بازار نشدن دچار ضرر میشن و ما میبینیم پول توی بازار از بین نمیره. تو بازار سهام که پول از بین نمیره، از این جیب میره تو اون جیب، از این فرد میره به اون فرد، از این شرکت میره به اون شرکت، جا به جا میشه. آیا مدیریت کلانی در این زمینه وجود داره که اینها رو بتونه به شکل درستی مدیریت بکنه که بازار سلامت خودش رو داشته باشه و مردم اعتمادشون بیشتر به این بازار جلب بشه، به جای دلالی و واسطه گری بیان جذب این بازار بشن برای افزایش ارزش اقتصادی کشور که آینه و ویترین اقتصاد کشور هست و تو این بازار بمونن مثل همه کشورهای دیگه؟
بله، ببینید یه نکته مهمی که وجود داره حالا در فرمایش شما و مهمانان ارجمند هم بود اینی که ما باید انتظارات رو در نظر بگیریم.
بله.
نه تنها در بازار سرمایه بلکه در بازارهای اقتصادی، باز نه تنها در ایران، در کل جهان.
بله.
قاعده به این هست که معمولا انتظارات نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه. همطور که فرمودید ممکنه قیمت سهام الف از لحاظ فاندامنتال های اقتصادی و مالی، صورت های مالی، همون نسبت پی بر ای مثلا 100 تومن باشه، منتها قیمتش در بازار 70 تومن باشه یا 150 تومن، یعنی به اصطلاح under value یا over value،
یعنی بالای ارزش واقعی یا پایین ارزش واقعی.
دلیل، یکی از مهمترین دلایلی که وجود داره بحث انتظاراته.
من.
انتظارات افراد به چه شکل هست؟ ببینید حالا الان تقریبا بعد از حملات رژیم به ایران ما خب میبینیم بازار سهاممون تقریبا روند کاهشی رو در پیش گرفته. چه اتفاق فاندامنتالی افتاده در نظام مالی و اقتصادی کشور؟ یعنی زیرساخت‌های اقتصادی که آسیب ندیده، زیرساخت خود ناشران آسیبی ندیدن، منتها این بحث انتظارات، بحث مثلا خود اسنپ‌بک، برگشت تحریم‌های سازمان ملل و این داستان‌ها قبل از اینکه رژیم هم حمله بکنه، ببینید از ابتدای سال تا روز قبل از حمله رژیم تقریبا شاخص کل بورس تهران 10% رشد داشته، یعنی میانگین قیمت سهام شرکت ها 10% شما اینطور فرض بکنید که رشد داشته، در صورتی که بازار طلا، بازار ارز، حتی بازار ملک، بازار خودرو با رکود مواجه بوده. باز از لحاظ فاندامنتالی چه اتفاقی در اون باز افتاده، یعنی آیا مثلا تحریمی برداشته شده، آیا جریان نقدی اومده در داخل فاینانس صورت گرفته، نه اینا انتظارات، انتظار داشتن که فعالان بازار انتظار داشتن که خب یه گشایش های مثلا سیاسی اقتصادی اتفاق بیفته منافع، الان هم به همین شکل است. پس این مؤلفه انتظارات رو حتما باید توی تحلیل ها در نظر گرفت. طرف میگه آقا من اصلا میخوام با ضرر بفروشم و خارج بشم از بازار، ولی اینکه ارزنده هم باشه چشم‌اندازم مثبت نیست.
بحث نقدشوندگی بسیار مهمه وقتی که جریانات سیاسی تأثیر میگذاره.
بله. یکی از اصول مهم و یکی از ویژگی های مهم بازارهای مالی بحث نقدشونده بودنه، یعنی دارایی شما نباید قفل بشه. ببینه الان اتفاقی که در بازارهای رقیب افتاده تقریبا مثلا بازار ملک، بازار خودرو مشاهده رکود شدیدی هست. باز یکی از تدابیری که به نظر میرسه سازمان بورس انجام داد در طی جنگ این بود که صندوق‌های درآمد ثابت رو تقریبا باز گذاشتن که بشه معامله بشه، چون صندوق‌های درآمد ثابت ماهیت تقریبا سپرده‌ای داره.
بله.
اگر این بسته میماند، یعنی که شما نمیتونستید دارایی خودتون رو به وجه نقد تبدیل بکنید، نیازهای نقدینگیتون رو نمیتونستید مرتفع بکنید.
بله.
و ممکن بود که خدای نکرده اگر بعد مثلا 20 روز یک ماه این صندوق ها باز میشه و کلن همه به سمت فروش و ابطال برن و ماهیت وجودی این صندوق ها با مشکل مواجه بشه.
بله.
منتها به نظرم چند تا نکته برای مدیریت شرایط پسا جنگی، جنگی و حالا شرایط بحران که ممکنه در واقع در آینده هم مواجه باشیم، بایستی سازمان بورس و شورای عالی بورس در نظر بگیرن. ببینید ما یه دوگان میتونیم تعریف بکنیم به اسم حمایت از سهم یا حمایت از سهامدار. اتفاقی که میفته اینه که الان فرمودن دو تا صندوق مهم بازار، صندوق توسعه و تثبیت، حالا یه سری منابع رو از شبکه بانکی گرفتن، اینها میرن حمایت از سهم میکنن. حمایت از سهم این چی؟ یعنی که اگر صف فروش شده صف فروش رو جمع‌آوری بکنن، سعی بکنن نقدشونده بشه. نمیخوام بگم این کار بدیه ها، اینم به هر حال یه مراتبی از حمایت از سهامدار رو داره. در
سیاست‌های حمایتیه،
سیاست‌های حمایتی، منتها به نظر میرسه اگر رویکرد حمایت از سهامدار باشه بهتره. حمایت از سهامدار یعنی چی؟ یعنی که سازمان بورس و حالا بورس‌های اوراق بهادار یه شناسایی بکنن که آقا سهامدارهای مختلف در دسته‌بندی‌های مختلف پورتفولیو که هست، مثلا یه دسته‌بندی، یه خوشه‌بندی بکنن پورتفولیوی مختلف، مثلا از 0 تا 10 میلیون، از 10 تا 50 میلیون، از 50 تا 100، همینطور.
خب
مشخص بشه که اولا اینکه چه تعداد سهامدار وجود داره در هر دسته.
بله.
مارکت هر کدوم از این پورتفولیوها، در واقع هر کدوم از این دسته
بازارشون
چه میزان هست.
بله.
عرض به حضور شما که چه میزان افراد ضرر کردن، و بعد از اینکه مشخص شد حال سیاست حمایتی رو به کار ببندن.
خیلی خوبه.
ببینید شما الان وقتی از سهم حمایت میکنید، ممکنه یه شخصی دقیقا روز 21 خرداد قبل از حملات سهام رو خریده باشه و الان تو ضرر باشه.
بله.
شما وقتی میرید حمایت میکنید، از اونم داره احتمالا حمایت میشه تو بازار.
خب.
ولی اگر یه کسی باشه که ابتدای سال سهام خریده باشه.
بله.
و 10% تو سود باشه میانگین، که بیشتر هم احتمالا باشه. خب حالا فردای بعد از آغاز معاملات، شروع معاملات بعد از بسته شدن توته جنگ،
بله،
میخواد حمایت بشه، ممکنه از اینم حمایت بشه. یعنی وقتی حمایت میشه، حمایت دولتی میشود، از
بله.
اینی هم که سود کرده، که ممکنه یه مقداری از سودش کسر شده، از اونم داره حمایت میشه. ممکنه از اون کسی که اصل سرمایهش در واقع آسیب دیده حمایت نشود. بخاطر اینی که عرض کردم حمایت از سهامدار باشه نه حمایت از سهم. البته عرض کردم حمایت از سهم هم حتما فوایدی داره.
خیلی متشکرم آقای رحمان. بفرمایید اگه صحبتتون تکمیل
بشه. نه حالا استفاده میکنم.
خواهش میکنم آقای رحمانی، نظرتون بفرمایید. ببخشید آقای غزنوی، شما نظرتون بفرمایید.
عرضم به حضورتون
من فقط یه نکته رو اشاره بکنیم. ما قاعدتا بازار سرمایه‌مون اسمش بازاره، جاییه که خیلی موضوعات عرضه کننده و کسی که تقاضا میکنه میتونن تعیین قیمت رو انجام بدن.
بله.
یه جاهایی این بازاره کارایی خودش رو از دست میده که اصطلاحاً بهش میگن شکست بازار، و قاعدتاً توی اون مواقع تو همه جای دنیا نهادهایی که متولی بازار هستن ازش حمایت میکنن.
بله.
این اتفاق هم توی بازار ما افتاد و اون حمایته که حالا بازار سهام درگیری پنیک شده بود رو از اون مرحله گذروند. الان قاعدتا مؤلفه هایی که تغییر کرده داره توی بازار خودش رو نشون میده.
شما اون حمایت اون 50-60 همتی که تزریق شد و میفرمایید؟
بله بله, بله.
خب
نکته ای که هست و در کنار این موضوعات بود، ما سازمان بورس یه موضوعی رو مد نظر قرار داد، اشخاصی که پورتفولیوشون زیر عدد مشخصی بود رو پورتفولیوشون رو تضمین کرد و این اتفاقی که حالا حمایت از سهامدار هم بود به یه نقشی خودش رو
نشون
توی این بخش نشون داد.
بله.
و قاعدتاً این که یه ذره بخواد تفکیک شده توی بازار فعالیت حمایتی اتفاق بیفته از نظر سیستمی و عملیاتی یه ذره مشکل ایجاد خواهد شد، وگرنه که پیشنهاد مطمئنم پیشنهاد
خوبیه
خوبیه، ولی احتمالا مشکلات فنی اجازه این که به اون جزئیات بخوایم وارد حمایت رشیم رو نخواهیم داشت. در کلم به نظر میرسه که حالا بازار ما به مرور باید خودش رو پیدا بکنه که اون مؤلفه ها رو بتونه
بله.
خودش هضم کنه و بشینه روی اعداد و ارقام.
خیلی از شما متشکرم، اطلاعات خوبی بود. تشکر میکنم از جناب آقای صلواتیان و همطور از آقای غزنوی که روی خط تلفن با ما بودن و همطور آقای رحمانی که قبلا باشون خداحافظی کردیم. سپاسگزاریم، با دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. امیدواریم که بازار خوبی داشته باشیم، در ماهای آینده خبرهای بهتری از شما کسب بکنیم. خیلی متشکرم از شما دوستان. شنیدین که بازار سرمایه رها شده نیست و برها حمایت‌هایی در این زمینه صورت میگیره. کسایی که سهامدار هستن نگران نباشن، ما امیدواریم که برها این حمایت از بازار سرمایه بتونه ادامه پیدا بکنه در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای تولید بیشتر بشه و ما شاهد ایجاد ارزش‌های تولیدی در کشورمون بیشتر باشیم.
اگه اهل برنامه اون ازمی؟ لطفاً ساعتتونو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعتهاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد. نان داغ سر سفره منتظر یک تصمیم. نان یکی از اصلی ترین کالاهای معیشتی مردمه، اما تفاوت میان نانوایی های یارانه‌ای و آزادپز حالا به یک مسئله پیچیده برای دولت، نانوا و مردم تبدیل شده. نانوایی های آزادپز نه کاملا در مسیر بازارن، نه مشمول یارانه کامل، و این بلا تکلیفی به دغدغه‌ای جدی در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت و معیشت مردم تبدیل شده. در برنامه فردای 8 صبح بررسی می‌کنیم سیاست دولت در قبال این نانوایی‌ها چیست؟ یارانه نان چگونه پرداخت می‌شود؟ نقدی، آردی یا هوشمند؟ سامانه‌های نظارتی چقدر موفق بودند؟ نانواها چه مشکلات صنفی دارند؟ مردم چه تأثیری از این تصمیمات می‌گیرند؟ و در نهایت تعیین تکلیف نهایی آزادپزها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به کجا خواهد رسید؟ با ما همراه باشید فردا ساعت 8 صبح رادیو اقتصاد.
تشکر میکنیم از شما که همراه ما هستید و فردا هم با موضوع نان همراه ما خواهید بود. لطفاً مطالبتون رو آماده بکنید توی ذهنتون و اول وقت از طریق سامانه پیمکی 3637 یا تلفن 2265-2525 با ما در میون بگذارید. ممنونم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کوله روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست می‌شورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه، پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار، برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صبحتون بخیر باشه.